اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
مذاکرات مستقیم حکومت با گروه طالبان بعد تصمیم گیری آن گروه ارتباط دارد که چقدر به پروسه صلح در افغانستان متعهدند. توجه کنید به مصاحبه همکار ما شایسته سعادت لامی با خانم عادل راست که از وی پرسیده است که با وجود تلاش های کشورهای بین المللی چرا مذاکرات مستقیم با گروه طالبان انجام نمی شود؟
بله، تعداد کثیر از کشورها شامل هستند و حکومت افغانستان همیشه حمایت کرده از حمایت کشورهایی که میخواین در پروسه رول مؤثر و موفق داشته باشن و نتیجه ای اشتراکشن یک صلح دائمی در افغانستان و با بحثشن با حمایت و مشوره حکومت افغانستان پیش بره. همیشه ما از او اقدام کشورها همیشه حمایت کردیم و حمایت میکنیم. در قسمت از اینکه چرا امی بحث ها به نتیجه نمی رسد، پروسه صلح یک پروسه بسیار مغلق است و همیشه ما گفتیم که یک حوصله مندی ضرورت است که حکومت افغانستان هم حوصله مندی را داره، خواهان حوصله مندی از طرف کشورهای دیگه هم هستیم که هدفی باشه که داشتن یک صلح پایدار دائمی تا ای که یک موافقتنامه صلح که بر روی کاغذ باشه اما در نتیجه یک صلح پایدار دائمی در افغانستان ایجاد نشود. و ای که حکومت چرا در این پروسه شامل نیست، حکومت در پروسه شامل است، وضاحت باید بتوم. حکومت با حکومت امریکا در تماس است، بحث های ما همیشه بین ما وجود داره، بحث ها شریک شده، نکات که برای حکومت و همچنان برای حکومت امریکا به خاطر داشتن یک صلح پایدار و موافقتنامه که مؤثر باشه همیشه این نکات شریک شده و وضاحت ایجاد شده و موافقه صورت گرفته. شامل شدن حکومت در بحث های مستقیم با طالبا که ایره من فکر میکنم شما اشاره میکردین، این موضوعی است که واقعا بر ما هم بسیار قابل یک موضوع خیلی مهم است و به اساس کشورهایی که در این راستا کار میکنن تا این پروسه را پیش ببرن، از طرف از اونها هم این بسیار فشار آورده شده که بحث بین حکومت افغانستان و طالبا و هر چی زودتر صورت بگیره. چیزی که من فکر میکنم مهم است از طرف طالبا است که ایره ما باید ببینیم که طالبا چقدر در قسمت تعهد خود به پروسه صلح صادق هستن و واقعا تعهد جدی دارن، به خاطر که فکر میکنم که شروع بحث های مستقیم یکی از علائم یا نشانه های تعهدشان در قبال یک صلح دائمی است، چون حکومت باید شامل بحث شود.
چی فکر میکنین با نظر داشت وضعیت کنونی در افغانستان کدام یک بر افغانستان مهم است؟ صلح و مذاکرات صلح و یا انتخابات؟
من فکر میکنم هر دو مهم است، هر دو موضوع متفاوت است، به نوعیت خود اهمیت خاص برای مردم و ملت افغانستان داره. اگر سر موضوع صلح شروع بکنیم، صلح بدون شک هیچ شکی وجود نداره و هیچ بحثی وجود نداره که اهمیت زور ما تحت سوال قرار بدیم و ای که چقدر زود مردم و حتی حکومت افغانستان میخواد که صلح در افغانستان بیاد. و در قسمت انتخابات، قسمت موضوع انتخابات یک موضوع متفاوت تر است، به اساس تثبیت و تعیین نظامی که مردم و ملت افغانستان در 18 سال گذشته 18 سال گذشته سر از او کار کردن، ارزش های دموکراتیکی است که ما به او اعتبار داریم، افغانستان نوینی است که در 18 سال اخیر ایجاد شده و داشتن انتخابات اونمو ارزش هایی را که همه ما و شما سرش کار کردیم و اونمو دستاورد هایی را که همه ما و شما داشتیم او را تضمین میکنه. بنابراین اگر صلح تا اول سپتامبر بیایه هنوز بهتر، چون ما انتخابات با یک اشتراک وسیع مردم می داشته باشیم، چون صلح میایه و امنیت بیشتر و خوبتر برقرار میشه. و اگر صلح احیانا موافقت نامه تا او زمان هم نباشد، داشتن انتخابات بدون شک به جای خود قرار میگیره و باید باشه با مو استدلالی که من برای شما گفتم.
در صورت موافقه صلح هم یک مشکلات به وجود خواهد آمد، بخاطر از اینکه حکومت افغانستان و طالبان دو جناح کاملا مخالف هستند. طالبان خواستار نظام شرعی و خود افغانستان اونا حامی دموکراسی و میخواد که دستاوردهای 18 سال گذشته را حفظ بکنه. ساختار حکومت چگونه خواهد بود با آمدن طالبان؟
بحث ساختار حکومت بحث های بعدی است، اما یک موضوع خیلی مهم است. هر موافقتنامه صلح به اصطلاح مشکلات خود می داشته باشه و بدون شک امروز نظام افغانستان نظامی است که نظام اسلامی دموکراتیک است، که نظامی است که بر اساس ارزش‌های اسلامی و قانون اساسی ما بسته و ساخته شده. آمدن طالبان اگر دیدگاه از اونایی باشه که اینا نظامی را می‌سازن که 18 سال قبل داشتن، فکر نکنم قابل قبول برای مردم افغانستان باشه. او ناممکن است، امکان پذیر نیست که امروز افغانستان یک افغانستان نوین است، یک افغانستان جدید است با یک نسل که 60% 70% از زور نسل جوان تشکیل میده. این نسل جوان از دنیا آگاه هستند، از حقوق خود آگاه هستند، از خواهش ساختار هستند که صدایشان در او انعکاس پیدا میکنه. این افغانستان امروز خانما قسمت بخشی از ساختار جدید هستند. بناهن یک حقیقتی است که طالبان باید تو را درک بکنه و هی دیدگاهی را که اینا دارن، این دیدگاه 18 سال قبلی است که قابل قبول بر مردم و ملت نیست. و ما خواهش و خواستار از اونا را در طی یک اعلامیه دیدیم و یکی از خواهش‌هایشان بسیار واضح و مستقیم بود: تامین نظام جمهوری اسلامی افغانستان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. قرار است سومین نشست بین الافغانی میان چهره های سیاسی افغانستان و گروه طالبان به تاریخ 7 و 8 جولای به میزبانی مشترک آلمان و قطر در دوحه برگزار شود. نشست اول بین الافغانی در 16 دلو سال گذشته و نشست دوم در 7 اسد امسال در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار شده بود، اما هیچ کدام قادر به یک نتیجه گیری ملموسی نشدند. عمر صمد، دیپلمات پیشین افغان و تحلیلگر مسائل سیاسی، نتایج این نشست را متفاوت تر از نشست های قبلی پیش بینی می کند. توجه کنید به این مصاحبه که همکارم سحر عظیمی انجام داده است.
جناب آقای صمد، نشست بین الافغانی صلح افغانستان در قطر به تاریخ 7 و 8 جولای برگزار می شود و نمایندگان رسمی افغانستان گفته شده از سوی حکومت که در اینجا حضور نخواهند داشت و حتی بعضی از اعضای شورای عالی صلح هم به شکل انفرادی در این نشست اشتراک خواهند کرد. آقای صمد، سوال من این هست که چرا حکومت افغانستان از گفتگوهای رو در رو در قطر با طالبان حالا شانه خالی میکنه؟ دلیل این که کارمندان دولت به شکل غیر رسمی در این نشست شامل میکنه چی هست؟
تا جایی که اطلاعات در دست داشته نشان میده و اظهارات را که دو کشور میزبان یعنی آلمان و قطر داشتند در ارتباط، چنان میرسانه که این نشست نشستی است که در او هیچ کسی به عنوان نماینده یک جناح سیاسی یا رهبر سیاسی یا حکومت سهم نمیگیره. معیاری که من فکر میکنم تعیین کردن، یکی از معیارها همی است که افراد به نمایندگی خود، ای که اونا وابسته به کدام جناح هستند یا حکومت هستند یا غیر حکومتی هستند، او اهمیتش فعلا بر بالای از او تاکید نمیشه، بلکه به صورت انفرادی در این نشست دو روزه سهم میگیرن. و این من فکر میکنم جز تصمیمی است که این دو کشور بعد از مشوره با تمام جوانب افغانی به این توافق رسیدن و همه قبول کردن که به حیث قدم اولی در امی راستای امی پروسه جدید به می شکل امی جلسه دایر شود.
آقای صمد، این سومین نشست بین الافغانی میان چهره‌های سیاسی افغانستان و گروه طالبان خواهد بود. نشست اول در 16 دلو سال گذشته بود، نشست دوم در 7 اسد امسال در شهر مسکو روسیه برگزار شد. فکر میکنین نتایج این نشست با نشست‌های گذشته چه تفاوتی خواهد داشت؟
من این نشست تا حد زیاد متفاوت با دو نشست گذشته مسکو میدانم، به این معنا که نشست گذشته مسکو تحت شرایط خاص با معیارهای مشخص خودش از طرف کسانی که در اونجا بیشتر با روسیه ارتباط داشتن، کسانی که در میماندار بودن البته، صورت گرفت، در حالی که این نشست قسمی قبلا هم گفتم از طرف حکومت آلمان و حکومت قطر ترتیب داده شده با جز یک پروسه است. من فکر میکنم ایالات متحده هم از این پشتیبانی میکنه و این را جز امو یک برنامه وسیع‌تر و بزرگتر پیدا کردن یک راه حل و راه حل مسالمت‌آمیز سیاسی بر افغانستان میدانه و یقیناً که قسمی که گفتم با تمام جوانب مشوره شده به شمول طالبان و طالبان هم توقع میره که اونا هم به نمایندگی از چیزی که خودشان امارت میدانند در این شرکت نکنند بلکه به نام افراد و به نمایندگی خود در این سهم بگیرند.
دور هفتم گفتگوهای صلح بین نمایندگان امریکا و طالبان هم در قطر همچنین در روز ششمش ادامه دارد. آیا به یک آتش بس و یا به یک توافق صریح در پایان این نشست آیا آقای خلیلزاد دست می‌یابد یا فکر می‌کنید باز هم نتیجه به دورهای بعدی موکول خواهد شد؟
خب ای که ای دور کدام ارتباطی به موضوع آتش بس می‌گیرد یقیناً که قدم بعدی خواهد بود. در مرحله اول قسمی که دیده میشه هر دو طرف چنان نشان دادن که بالای امی دو قضیه آجندای دو جانبه خود صحبت میکنن که یکی عبارت از جدول تاریخی زمانی خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان است و دومش موضوع تعهدات است که طالبان میتن برای اینکه از افغانستان در آینده تهدید تروریستی متوجه کسی دیگه نشه. هنوز اینا قسمی که دیده میشه به توافق نهایی نرسیدن. ای که ای چی معنی میتن معلوم نیست، ولی امکان داره که تا اندازه ملاحظات داشته باشند در باره بعضی موضوعات که در آینده روشن خواهد شد.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
یک گزارش سازمان ملل متحد، حکومت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را متهم به قتل غیرقانونی و اقدامات سرکوبگرانه جهت نابود کردن مخالفین سیاسیش کرده است. میشل بشلر، کمیشنر عالی سازمان حقوق بشر، روز جمعه این گزارش را به شورای حقوق بشر آن سازمان پیشکش کرد. شرح بیشتر گزارش لیزا شلاین را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
این گزارش کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویر تلخی از یک جامعه را نشان می‌دهد که در آن مردم یا کشته شده یا خسرانه دستگیر شده، مورد شکنجه قرار گرفته و از حقوق اساسی مورد نیاز برای زنده ماندن محروم شدند. میشل بشلر کمیشنر سازمان حقوق بشر می‌گوید که مخالفان سیاسی حکومت ونزوئلا شناسایی شده و مدافعان حقوق بشر در آن کشور در معرض تهدید، ترور شخصیتی و سوء استفاده گسترده از جمله شکنجه، خشونت جنسی، کشتار و نابدید شدن اجباری قرار دارند.
مواد گسترده کشنده در برابر معترضان بارها مورد استفاده قرار گرفته است. دفتر من همچین اسناد مستندی در مورد استفاده از زور و اجبار در جریان عملیات نیروهای ویژه امنیتی ونزوئلا را در دست دارند که سبب کشتارهای متعدد عمدتاً مردان جوان شده است. بسیاری از این قتل‌ها قضایای قتل‌های غیرقانونی را تشکیل می‌دهند و باید به طور کامل مورد بررسی و پیگرد قرار گیرند.
آمارهای خود حکومت ونزوئلا نشان می‌دهد که در جریان عملیات امنیتی در سال گذشته میلادی 5287 نفر کشته شدند و در اواسط ماه می سال روان میلادی 1569 تن دیگر جان باختند. منابع دیگر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که آمار واقعی کشته شدگان در آن کشور ممکن است خیلی بیشتر از این باشد. خانم بشله هشدار می‌دهد که اگر سوء استفاده در ونزوئلا پایان نیابد و وضعیت اقتصادی بهبود نیابد، شهروندان ونزوئلا به فرار بی‌سابقه‌شان از آن کشور ادامه خواهند داد. او می‌گوید که این وضعیت زندگی را مشقت‌بار ساخته و طول عمر افراد آسیب‌پذیر را در ونزوئلا کوتاه‌تر ساخته است.
بسیاری از خدمات اساسی عمومی از بین رفتند، از جمله سیستم حمل و نقل، برق و آب. بخش مراقبت های صحی در شرایط بحرانی قرار دارد. عدم دسترسی به داروها و تجهیزات اولیه باعث مرگ و میر افراد به خاطر بیماری های قابل پیشگیری می شود.
کمیشنر حقوق بشر ملل متحد تحریم های بین المللی را مقصر دانسته و می گوید که آن تحریم ها عمدتاً بر صادرات نفت ونزوئلا تاثیر گذاشته و موجب بحران اقتصادی در آن کشور شده است. ویلیام کاستیلو، معاون وزیر امور خارجه ونزوئلا، در پاسخ به این گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که هیچ بحران انسانی در کشورش وجود ندارد. آقای کاستیلو با رد و یک جانبه خواندن این گزارش میگوید که ونزوئلا مانند دیگر کشورها به خاطر عوامل بسیار دارای مشکلات اقتصادی است. کاستیلو معتقد است که با وجود این، حکومت ونزوئلا حافظ صلح و دموکراسی و فراهم کننده نیازهای مردم کشورش می باشد. ویلیام کاستیلو به طور مرتب اتهامات جنایی علیه نیروهای نظامی و امنیتی ونزوئلا را که به گفته گزارش سبب نقض گسترده حقوق بشر در آن کشور شده است رد می کند. او می گوید که گزارش گویای وضعیت واقعی در ونزوئلا نیست و خواستار تصحیح این گزارش شده است.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
وقت مردم از یک بیماری یا جراحت شفا می‌یابند، شامل مرحله نقاهت می‌شوند که اغلب آنان در مورد تغذیه کمتر یا اصلاً توجه نمی‌کنند. اما کارلوس پیرسن از صدای آمریکا گزارش می‌دهد که چگونه تغذیه برای صحت‌یابی کامل بیمارانی که در دوره نقاهت قرار دارد حائز اهمیت است. عبدالواجد عادل برگردان این گزارش را به توجه می‌رساند.
وقتی مانیکا میکومب از شفاخانه به خانه برگشت، او در زمان نقاهت یا فراغتش از شفاخانه تا بازگشت به امور روزمرهش در مورد تغذیهش که تا کدام اندازه در اعاده صحتش ضروری است فکر چندانی نمی کرد.
من خیلی خیلی ضعیف بودم، حتی با عصا را رفته نمی توانستم.
میکوب تا زمانی که تحت معاینه دکتر قرار نگرفته بود، نمی دانست که ضعف جسمانیش به خاطر کمبود مواد غذایی لازم و تغذیه سالم است. دکتر سویلا سویل، تحقیق کننده تیبی، می گوید
Malnutrition is invisible to the eye and therefore it remains underdiagnosed and undertreated.
سوء تغذیه با چشم قابل دید نیست. از این سبب این موزل تشخیص نشده و علاج ناشده باقی می ماند.
مکوم شامل برنامه مراقبت صحت خانگی شده و به او یک برنامه تغذی تجویز شد. بسیاری از امریکایان با وجود داشتن دسترسی به غذا، از هر 3 تن مریض یکی آن زمان تحت درمان مراقبت صحی خانگی قرار می گیرد که به سوی تغذی دوچار باشد. کمبود تغذیه کافی سبب می گردد تا صحت و شفایابی این اشخاص با خطر مواجه شود. کیتی ریلی از اداره صحی اورا میگوید
Nutrition is not the primary reason why patients usually come to home health. However, it is important for us to pay attention to the nutrition to promote their strength.
با اینکه تغذیه معمولاً دلیل ابتدایی برای رجوع مریضان به مراقبت صحت خانگی نمی باشد، اما در هر صورت توجه به تغذیه می تواند مریضان را در به دست آوردن نیرومندی و صحت یابی کامل کمک کند.
تحقیق کنندگان از مؤسسه آباد و مراقبت‌های صحی ادوکت می‌خواهند راه‌های را جستجو کنند تا میزان بستری شدن در شفاخانه را کاهش داده و صحت‌یابی مریضان را ارتقا بخشند. در یک تحقیقی که از سوی مؤسسه آباد انجام یافته است، تحقیق کنندگان دریافت کردند که وقتی مریضان از طریق صحت خانگی معلومات در خصوص تغذیه کسب کردند، در نتیجه آنها 20% از بستر شدن در شفاخانه یا مراجع مکرر به شفاخانه نیاز شدند. دکتر سویلا سیلز، تحقیق کننده از مؤسسه آباد، میگوید
Through identifying the patients at malnutrition risk, feeding them with the right nutritional drinks, you are increasing their chances of recovering.
بعد از تشخیص سوء تغذیه در نزد مریضان و تغذیه آنها با مشروبات مغذی، شما میزان سرعت شفایابی آنها را بیشتر می‌سازید. فرصت رفتن آنها به شفاخانه کاهش یافته یا اینکه اصلا نیازی به شفاخانه پیدا نمی‌کنند.
یکی از اهداف مطالعات انجام یافته این بوده است تا مریضان برنامه تداویشان را خود عملی کنند و یکی از دلایل آن کسب معلومات در مورد تغذیه بوده است. گریچن وان در بوسک از مراقبت‌های صحی ادوکت می‌گوید
Because they're educated, they actually continue their supplements and start it back up, and their outcome is so much improved. They have more strength. They heal.
نتایج تغذیه بهبودی زودتر، بازیابی نیرو، شفایابی سریعتر، افتادن به مراجعه کمتر به شفاخانه بوده است.
تحقیق کنندگان به این امیدن که برنامه مراقبت صحی و شفاخانه ها از این مطالعه نفع برده و مریضان خود را بیشتر یاری برسانند. مکوم می گوید او نسبت به زمانی که تازه برنامه را آغاز کرد، در جریان برنامه تغذی احساس نیرومندی کرده و انرژی از دست رفتهش را بازیافت. او این بهبودی را مربوط به پرستاری صحت خانگی و تمرکز بالای تغذی سالم و مفید می داند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه نخست دری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه پشتو آماده نشر است. رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.
امریکا